أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين انه خير ناصر. بحثمون در رابطه با تبیین نظر محقق نائینی بود. ایشون فرمودن که ما یه تحلیلی بکنیم، ابتدا ببینیم این مسئله جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری در چه موردیه؟ آیا حکم ظاهری منشأش امارات معتبر است یا منشأش اصل عملی محرزه یا منشأش اصل عملی غیر محرز؟ هر کدوم رو جداگانه معلل کردند و دو بخش رو فرمودند و اشکال کردیم. وارد شدیم در بخش سوم، اونجایی که در واقع اصل محرز، اصل غیر محرز جاری بشه. دیروز یه مقدمه ای رو گفتن، چون این بخش دقیق تره بگذارید یه مقدمه ای بیان کنیم. در اون مقدمه گفتن که ببینید، شک در حکم واقعی دو جور لحاظ میشه، به دو اعتبار سنجیده میشه. اگر شک در حکم واقعی، صورت اول این بود که شک در حکم واقعی به عنوان عارضی بر حکم واقعی باشه، به این لحاظ باشه، از عوارض حکم واقعی باشه. اگر شک رو به این اعتبار بسنجیم، گفتن که خب اینجا معلومه حکم واقعی برای شاک و متیقن و متوهم و ظن یکیه دیگه، اینجا امکان جعل حکم ظاهری نیست تا مشکلی پیش بیاد. از اینجا گفتن که حکم ظاهری جعل نمیشه، چون حکم واقعی شامل همه حالات مکلف هست. از این گذشت، اما اونجایی که شک در حکم واقعی رو با توجه به ذات اینو گذاشتیم، اما صورت دومی که میخواییم بحث کنیم اینه که شک در حکم واقعی با توجه به خود واقع اگر سنجیده بشه، اینو دیروز گفتیم، به اعتبار نفس واقع لحاظ بشه، این لحاظ دوم بود، به اعتبار نفس واقع مورد ملاحظه باشد. اینو دیروز اجمالا توضیحی دادیم، در ادامه هنوز داریم فرمایش خود میرزا رو بیان میکنیم. در اینجا خواهند فرمود که دو صورت برای شارع مورد لحاظه. صورت اول این که شارع در چنین موردی با توجه به شارع، با توجه به اهمیتی که برای واقع وجود دارد، وجوب احتیاط رو جعل میکنه. این یه صورته، اینو توضیح خواهم داد. اولین مقسم رو توجه کنید. صورت دوم اینه که از اونجا که واقع از چنان اهمیتی برخوردار نیست که اقتضای جعل وجوب احتیاط از سوی شارع رو داشته باشه، این دوتا رو میخواییم الان بررسی کنیم. پس شکی که در حکم واقعی داریم از جنبه نفس واقع در نظر میگیریم. گاهی اون نفس واقع دارای اهمیتی هست که مقتضی جعل وجوب احتیاط باشه، گاهی نفس واقع از چنان اهمیتی برخوردار نیست که شارع بخواد وجوب احتیاط رو جعل کنه. عرض میکنم داریم امروز هم تمام بحث ما فرمایش محقق نائینی ها، فعلا داریم فرمایش ایشون رو میگیم از فوائد الاصولشون. خب در صورت اول پس ببینید صورت اول چیه؟ اونجایی که شک در حکم واقعی به اعتبار واقع لحاظ شده و احتیاط واجب شده، وجوب احتیاط جعل شده. توضیح ایشون برای این صورت اینه، فقط که گاهی واقع از چنان اهمیتی برخوردار است که این اهمیت اقتضا می کند که شارع وجوب احتیاط رو جعل کند. هدف شارع از این وجوب احتیاط چیه؟ تا اون رو به عنوان متممی، تا آن را به عنوان متممی برای رسیدن به واقع قرار دهه. یه وقتی طرف واقع رو میدونه، خب واقع رو عمل میکنه. یه وقتی بحثمون اینه که شک داره، خب اگر احتیاط رو واجب بدونیم با انجام احتیاط به واقع میرسه، پس این میشه متمم برای رسیدن به واقع. بعد مثال رو اینجوری بیان میکنه، مثل این که چون حفظ نفس مسلم، حفظ جان مسلمان دارای مصلحت ملزم است، شارع آن را واجب قرار داده. در مقابل و چون حفظ نفس کافر حربی، حفظ جان کافر حربی دارای مفسده است، مفسده لازم الاحترازه، شارع نه تنها آن را واجب قرار نداده بلکه تحریم فرموده. پس یه انشاء وجوب برای حفظ جان مسلمان، یه انشاء حرمت برای حفظ جان کافر حربی، خب این که روشنه. حالا اگر مکلف با شخصی مواجه شود که در حال غرق شدنه، رسیده کنار استخری، دریاچه‌ای، حوضچه‌ای فلان، میگه یکی در حال غرق شدنه، ولی نمیداند که این غریق مسلمان است تا حفظ جانش واجب باشد، یا کافر حربی است تا حفظ جانش حرام باشه، نه واجب. اینجا چیکار میکنید؟ در اینجا شارع احتیاط رو واجب کرده. شک داری دیگه، شک در واقع نید، شک در حکم واقعی داری، اما نگاه میکنی. فرض کنید ها، حفظ جان مسلمان برای 200 درجه مصلحته. مثلا از اون طرف حفظ جان کافر تربی دارای 100 درجه مفسده است. مثال فرض، یکی اهمه و اون حفظ جان مسلمان که 200 درجه ایه، یکی نه مهمه، حفظ جان کافره که 100 درجه ایه مفسدش. خب در اینجا در چنین موردی ببینید میرسیم به اینجا، در چنین موردی شارع با توجه به اهمیتی که برای واقع در اینجا که همون حفظ جان مسلمان وجود داره، وجوب احتیاط رو جعل میکنه، احتیاط میشه واجب. این احتیاط شد واجب. خب وقتی وجوب احتیاط رو جعل کرد، چرا وجوب احتیاط رو جعل کرد؟ چون توجهش به نفس واقع بود، چون در واقع او اهم بود، اون اهم بودن اقتضا کرد که شارع چنین جعلی رو انجام بده. این بیان رو تا اینجا داره؟ رسیدیم به اون چی که ایشون میخواست بگه. خب وقتی حفظ جان مسلم شد، اینجا خود محقق نائین یه اشکالی رو مطرح میکنه و جواب میده. اشکال، بازم دارم میگم ما حرفی نداریم ها، فعلا داریم فرمایش محقق نائین رو با هم مرور میکنیم. ایشون خودشون اشکالی که محقق نائینی وارد کرده و پاسخ داده، اصل اشکال اینه، میگه آقا فردی که در این مثال، فردی که در این مثال حفظ شده، نجات داده شده، اگر مسلمان باشد وجوب احتیاط با حکم واقعی، حکم واقعی چی بود؟ وجوب حفظ جان مسلم دیگه. وجوب احتیاط با وجوب با حکم واقعی، یعنی وجوب حفظ جان مسلمان مطابقت کرده و اشکالی لازم نمیاد. خود ایشون داره میگه اما اگر این فردی که نجات داده شده، جانش حفظ شده، کافر حربی باشد، اینجا وجوب احتیاط که بر اساس او این فرد رو حفظ کردید، نجاتش دادید، با حکم واقعی که وجوب حفظ جان مسلمان یا وجود به اصطلاح حرمت حفظ جان کافر بوده، مثلا با حرمت حفظ جان کافر مخالفت کرده و مواجه با اشکال خواهیم شد. اینجا اشکال پیش میاد. این رو خود محقق نعیم میگن، میگن بله بر اساس فرمایشی که محقق نعیم داره در یه صورت اشکالی پیش نمیاد، اون در صورتی که در واقع هم این فرد مسلمان باشه، اما در یه صورت اشکال پیش میاد و اون در صورتی که این فرد در واقع کافر حربی باشه. این اشکال رو که ایشون مطرح کرده بعد خودش جواب میده. جوابی که میده اینه، جواب اینه که در صورتی که این فرد نجات داده شده، این فرد نجات داده شده کافر حربی باشد، در واقع احتیاطی واجب نبوده. تعبیرشون نه، بلکه مکلف وجوب احتیاط رو توهم کرده، فکر کرده اینجا احتیاط واجبه و الا احتیاط واجب نبوده. منتها حالا که انجام داده، حالا که انجام داده و به هر حال خلاف واقع در اومده، مفسده گیرش میاد، مصلحتی گیرش نمیاد، اما با توهم بوده. بازم دارم میگم این فرمایش محقق نعینی ها، ولو شما نگاه میکنید از محقق نعینی همچین توقعی نیست. بابا این وجوب در اینجا مال اون امر مشتبهه، نجات این فرد مشتبه واجبه، نه اینکه جعل وجوب برای احتیاط باشه. ولی شما رو همچین تعبیری آورده، میگه آقا وجوب احتیاطی در اینجا هست، اون وجوب احتیاط توهمیه، در واقع اصلا اینجا احتیاط واجب نبوده. اینجوری میخواد از اشکال نجات پیدا کنه، خلاصی پیدا کنه، که قاعدتا نمیپذیرید این جواب رو از ایشون. نتیجه اینا بگیم چون بعد اشکال خواهیم کرد، الان اجازه بدید فرمایش ایشون رو پیش ببریم. پس بعد از این که ایشون این اشکال رو هم به خیال خودشون بالاخره آوردند و جواب دادن تا مبناشون حسابی جا بیفته، اینجا میگه پس ببین مشکلی پیش نمیاد. ما دنبال چه مشکلی هست؟ حل چه مشکلی هستیم؟ اجتماع حکم واقعی با حکم ظاهری. در این بخش اول، در این بخش اول که احتیاط واجب شده، بابا احتیاط در طول حکم واقعیه، در رتبه او نیست تا مشکلی پیش بیاد. تصریح نمی کنه، ولی بیان اینه و بعد حالا بهش خواهیم رسید. پس اینجا ایشون میخواد با این طریق بگه که وجوب احتیاط که از سوی شارع در این مورد جعل شده، در طول حکم واقعی است. به تعبیر دیگر بگید در رتبه متأخر از حکم واقعیه، چون حکم واقعی رو نمیدونست، تردید داشت، اومد سراغ وجوب احتیاط. و روشن است که تضاد بین دو حکم در صورتی است که آن دو در یک رتبه باشن. اینجا اصلا در یک رتبه نیستن تا بگیم آقا مشکله جمع حکم واقعی و حکم ظاهری، نه مشکله پیش نمیاد. این نسبت به بخش اول فرمایش ایشون، و با این طریق با این بیان و توضیح و مثال مشکل رو برطرف کردن. اشکال رو حل کردم اینجا، اشکالی پیش نمیاد. اما بریم سراغ صورت دوم. صورت دوم بازم برمیگردم. صورت دوم، صورت دوم اونجاییست که ما شک در حکم واقعی رو به اعتبار نفس واقع مورد ملاحظه قرار دادیم، اما وقتی خود واقع رو نگاه کردیم، خود واقع از چنان اهمیتی برخوردار نیست که اقتضا بکنه جعل وجوب احتیاط از سوی شارع رو. نه. خب برای این مورد مثالی که ایشون با این عنوانی که عرض کردم میخواد بزنه، مثل مواردی که مثلا حکم به علیت در موارد شک در طهارت علیت، یا حکم به براءت در موارد شبهات حکمیه تکلیفیه. پس مثل این که در مورد شک در حلیت یا حرمت یک شیء شارع مقدس که می توانست وجوب احتیاط رو جعل کند، احتیاط رو واجب، احتیاط رو واجب نفرموده، بلکه جعل حلیت کرده است. موردش که یاد کنید که ازا شککت فی حلیت الشیء او حرمته فهو لکه حلال، یا کل شیء شک فی حلیته و حرمته فهو لکه حلال. حلیت رو نگفت اگه شک کردید در حلیت و حرمت احتیاط واجبه، جعل حلیت کرد. یا مثل این که در مورد شک در حکم، در اصل حکم الزامی، شارع مقدس به جای این که احتیاط رو واجب کنه، وجوب احتیاط رو جعل بکنه، حکم به براءت کرده و فرموده است رفع عن امتی مثلا ما لا یعلمون، حکم به رفع عذاب شده. خب حالا در مقام توضیح ایشون میاد ابتدا این صورت رو، صورت دو، مثال دوم رو که زدیم بیان میکنه، چون مثال اول خیلی سخته، میخواد با تنزیل و فرار از مسئله مطلب رو تمام کنه. ابتدا اینو داشته باشی تا به عنوان صورت مسئله. لذا در مورد براءت شرعیه که از حدیث رفع و سعب و امثال اینها استفاده میشه، ایشون فرموده است که فرموده است آنچه از این ادله شرعیه استفاده می شود رفع عقاب بر مخالفت واقع است، نه رفع حکم واقعی. پس اینو داشته باشید، بعد با تنزیل میخوایم. یعنی در این حال که در چنین موردی حکم واقعی به جای خود باقی است، ولی مخالفت با اون حکم استحقاق عقاب نخواهد داشت. پس شارع نمیخواد بگه مثلا شرب توتون حرام نیست، میگه در واقع هر چی هست باشه، اون تا شما چون حکم واقعی رو نمیدانید، نمیدونید، اگه مخالفت کردید عقاب نمیشید. پس مثالشو بخوایم پیاده کنیم، پس شارع حکم واقعی شرب توتون رو رفع نمی کند و نمیگوید که این عمل در واقع حرام نیست، بلکه حکم واقعی هرچه هست به جای خود باقی است و شارع فقط عقاب بر مخالفت رو عقاب بر مخالفت با اون حکم واقعی رو برداشته، رفع کرده. بعد برای اینکه اینجا رو خوب جا بندازه که اون یکی رو بخواد تنزیل بکنه، میگه دقیقاً ببینید براءت شرعی مثل براءت عقلیه است. یعنی براءت شرعیه که دلیل آن حدیث رفع و نظائر آن است، همانند براءت عقلیه است که دلیل آن قاعده عقلی قبح عقاب بلا بیانه. خب ببینید این قاعده عقلی رو، قبح عقاب بلا بیان رو باید در نظر بگیرید. این قبح عقاب بلا بیان به عنوان قاعده عقلی که در موارد شک بدوی جاری میشه چی میگه به شما؟ عقاب بلا بیان رو بنده، نه حکم واقعی رو. اون جایی که بیانی نداری عقاب نیست. پس یعنی همون گونه که قاعده عقلی قبح عقاب بلا بیان، این قاعده عقلی قبح عقاب بلا بیان کاری به حکم واقعی ندارد و حکم واقعی هرچه هست، مثلا در دعا این در رؤیت الهلال ممکنه حکم واقعی وجوب باشه، در شرب توتون ممکنه حرمت باشه، حکم واقعی هرچه هست به جای خود باقیه، و فقط عقاب بر مخالفت واقع برداشته شده. حالا در براءت شرعیه هم در رفع امتی ما لا یعلمون، الناس فی سعت ما لا یعلمون، و بقیه ادله براءت شرعیه. در اینجا هم بگید کاری به حکم واقعی نداریم، حکم واقعی رو بر نمیداریم، فقط بگیم عقاب نیست. خب پس اینجا آیا حکم واقعی با حکم ظاهری جمع شده؟ پس نتیجه اینه که در چین مواردی در این مورد اصلا حکم ظاهری جعل نشده تا مشکلی به نام جمع حکم واقعی و حکم ظاهری لازم آید. در این مورد این رو میگه. حالا بر میگردیم میگه خب اینجا درست حکم جعل نشده. در مورد جعل حلیت چی میگید؟ بر میگرده چون گفتم این راحت تر بود اول این بخش رو بیان کرد. حالا میخوام برگردیم به این که در مورد جعل حلیت در موارد شک در حلیت و حرمت ایشون در مورد صورت اول از این بخش ها، از این صورت دوم بخش جعل حکم ظاهری جعل خب، اما اینجایی که شارع مقدس جعل حلیت کرده ایشون میفهمد که در مورد شک در حلیت یا حرمت که به اصالت الحلیه تمسک میشه و جعل حلیت از سوی شارع مطرحه، یا مثلا در اصالت طهاره که شما میرید سراغ در مقایسه ایم که بین اصالت طهاره و استصحاب طهاره داشتیم، یه گفتیم اصالت طهاره از اصول غیر محرزه است در مقابل استصحاب طهاره که از اصول محرزه است، یا در مورد شک در طهارت یا نجاست که میری سراغ اصالت طهاره و حکم به طهارت میکنی. اینجا ایشون میفهمد که تنزیل میکنه، میفهمد همانند همانند شک در اصل حکم و جریان براءت شرعیه است. خب در اصل شک در اصل حکم و جریان براءت الان توضیح دادیم دیگه، ایشون میفهمن که اصلا اینجا حکمی جعل نشده، حکمی جعل نشده، بلکه ایجاب احتیاطی است که اگر بود در مرتبه مؤخره. حالا اینجا لازم فهمید که به این معنا که شارع به جای وجوب احتیاط حکم به حلیت رو جعل فرموده، به این معنا دقت کنید، میگه شما مستندتون رو بیارید، مستندتون چی بود؟ اذا شککت فی حلیت شیئن هو حرمته فهو لک حلال. بس در اینجا فهمید که شارع به جای اینکه خبری مانند یجب الاحتیاط رو برای گزاره اصالت الهلیه مثلا بیاورد و بگوید اذا شککت فی هلیت شیئن او حرمته فیجب الاحتیاط، به جای یجب الاحتیاط خبر دیگری رو قرار داده، خبر دیگری رو قرار داده و فرموده است اذا شککت فی هلیت شیئن او حرمته فهو لک حلال. این فهو لک حلال به جای یجب الاحتیاط. خب اگر شما این تنظیر را در نظر بگیرید اشکال پیش نمیاد، ولی اگر تنظیر را در نظر بگیرید اشکال پیش میاد. اشکال چی بود؟ اشکال این بود که من وقتی شک در هلیت یا حرمت این دارم، بالاخره این یا در واقع حلال یا حرامه. شما به من گفتید فهو لک حلال، اگر مطابق با واقع در بیاد مثل همیشه دیگه، اگر مطابق با واقع در بیاد بگید اشکالی پیش نمیاد، تو حکمی نیست، همون حکم واقعی احراز میشه. اگر نه، من حکم به هلیت بکنم اما در واقع حرام باشد، اینجا جمع بین حکم واقعی و ظاهری است. اینو میخواد مرحوم نائینی جواب بده که اینجا هو لک حلال به جای یجب الاحتیاطه. خب وقتی به جای یجب الاحتیاط شد، در فراز قبلی داشتیم، اینجا داریم. شما بنویسید که مطلبتون کامل بشه، من دیگه ماجیک مصرف نمی کنم. و روشن است که وجوب احتیاطی که از سوی شارع جعل می شود در طول حکم واقعی است و هرگز تضادی بین دو حکم که در دو رتبه اند پیش نمی آید، بلکه تضاد بین دو حکم در صورتی است که آن دو حکم در یک رتبه باشند. پس بازم طبق نظرشون ها به این نتیجه میخواد میرسه، پس بازم مشکله ای به نام جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری پیش نمیاد. همچین مشکله ای نداریم. پس مشکله ای به نام جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری پیش نمیاد. اینو دیدید، عرض میکنم الان خیلی به زحمت و با تنزید و اینا درست کرد، منتها تا اینجا امروز میخواستیم تمام بحث مورد نظر محقق نائین رو با هم ببینیم، اما اشکال یا اشکالاتی که بر نظر ایشون داریم جلسه بعد. صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.